سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده که در دو حمله جداگانه این جبهه شب گذشته در کابل 7 عضو نیروی طالبان کشته و زخمی شدند. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در خبرنامه گفت که در حمله اول به پوسته تلاشی در نزدیک در ورودی وزارت داخلی طالبان دو تن از طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه همچنان ادعا کرده که در حمله دیگر در ورودی حوزه نهم امنیتی کابل دو تن از طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل این ادعا را تایید کند. یک مقام محلی طالبان در ولایت پنجشیر میگوید که در انفجار بالون گاز در یک معدن زمرد در این ولایت 4 تن زخمی شدند. سیف الدین لتون سخنگوی والی طالبان در پنجشیر در بیانیه گفت که انفجار شام دیروز در ولسوالی حصه اول رخ داد. به گفته او رویداد زمان اتفاق افتاد که کارگران معدن سرگرم کار بودند. بیش از 8000 نفر در حدود 1200 معدن زمرد در ولایت پنجشیر کار میکنند. طالبان میگویند که یک مقام سازمان جهانی صحت گفته است که بنیاد بیل گیتس 15 میلیون دلار را به بخش صحی در افغانستان اختصاص داده است. وزارت خارجه طالبان در بیانیه میگوید که دکتر حنان حسن بلخی رئیس منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی صحت در روز یکشنبه در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از این کمک خبر داد. سازمان جهانی صحت در این مورد هنوز چیز نگفته. در بیانیه وزارت خارجه طالبان همچنان آمده است که بنیاد بیل گیتس 500 میلیون دلار را برای محو بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان و پاکستان در نظر گرفته است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز به محو پولیو موفق نشدند. رسانه های تحت کنترل حکومت طالبان به روز یکشنبه گزارش دادند که دیروز 1,800,000 بوتل سیروم از افغانستان به عراق صادر شد. با گزارش خبرگزاری باختر و تلویزیون ملی این سیروم توسط فابریکه ملی دواسازی شفا تولید شده. بر اساس گزارش این فابریکه سالانه ظرفیت تولید بیش از 43 میلیون بوتل سیروم و 70 میلیون سرنج را دارد. شاخه نظامی گروه حماس مسئولیت حمله به گذرگاه کرم شالون در غزه را به روز یکشنبه پذیرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اسرائیل میگوید که در این حمله 3 سربازش کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که 10 راکت از رفح در جنوب غزه به سمت این گذرگاه شلیک شده. به گفته اسرائیل گذرگاه کرم شالون برای موترهای حامل کمک به غزه مسدود شده است. شاخه نظامی حماس گفته که چند راکت به یک پایگاه اردوی اسرائیل در نزدیک این گذرگاه شلیک کرده، اما نگفته است که از کجا راکت ها شلیک شدند. رسانه های حماس به نقل از یک منبع نزدیک به این گروه گزارش دادند که گذرگاه تجاری هدف حمله نبوده. در یک خبر دیگر داریم که خبرگزاری ها از یورش نیروهای اسرائیلی به دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در شرق بیت المقدس خبر می دهند. چند خبرگزاری به نقل از رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که نیروهای اسرائیل شام گذشته به دفتر تلویزیون الجزیره هجوم آوردند و وسایل آن را ضبط کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز اعلام کرد که بر اساس فیصله کابینه اسرائیل فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره در اسرائیل ممنوع شده. اسرائیل تلویزیون الجزیره را که مرکزش در شهر دوحه پایتخت قطر است با پخش برنامه‌ها و خبرهای جانبدارانه به نفع گروه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است متهم کرده. اما الجزیره با نکوهش این اقدام اسرائیل اتهامهای وارده از سوی اسرائیل را رد کرده است. و در ادامه رقابت‌های فوتبال فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان، تیم‌های جوانان واحدی و اتک انرژی و تیم‌های خدیم اف سی و عینومینا بعد از ظهر امروز دوشنبه به مساف هم می‌روند. در بازی‌های دیروز یکشنبه تیم عدالت با نتیجه 3-0 تیم موج ساحل را شکست داد و ابو مسلم 9-1 در برابر میوند به پیروزی رسید. فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان با اشتراک 12 تیم در اول مایه ثور در ورزشگاه فدراسیون فوتبال در کابل آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه برنامه زلمه خلیلزاد میگوید تا هنگامی که تمامی افغانها به یک توافق عمومی دست نیابند مسئله افغانستان حل نشده است.
پیش مایی بود که بین طالبا و دیگه افغان ها یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد.
شماری از سیلاب زدگان در افغانستان میگویند هنوز در انتظار کمکند.
مصفادی زال سر جنگل خیلی زیادتر سیلاب خساره رسند در سوالا رو چپر کده دیگه ایوان میوان از تلافات داده.
ادامه تلاش ها برای برقراری آتش بس در غزه.
در جریان مذاکرات قاهره نمایندگان اسرائیل حضور نداشتند و در پایان روز نمایندگان حماس نیز مصر را ترک کردند.
و برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان می گوید تا هنگامی که همه افغانها به یک توافق عمومی دست نیابند مسئله این کشور حل نشده است. خلیلزاد در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود همچنان حکومت پیشین افغانستان سیاسیون و طالبان را به تفاهم نکردن میان هم متهم کرده. حوریه مصدق فعال حقوق بشر که چند پرسش را از زلمه خلیلزاد در میدان هوایی لندن مطرح کرده می‌گوید که کارهای خلیلزاد باعث فروپاشی حکومت جمهوری در افغانستان شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که مسئله این کشور تا هنگامی که همه افغانها به یک توافق و تفاهم دست نیابند ناتمام است. در ویدیوی آقای خلیلزاد که دیروز در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف نشر شد او میگوید که از وضعیت پیش آمده راضی نیست اما او حکومت پیشین افغانستان را ملامت کرد.
پیش مایی بود که بین طالبا و دیگه افغان ها یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد. اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موفقی کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
زلمه خلیلزاد در این گفتگو با حوریه مصدق فعال حقوق بشر در میدان هوایی هیتروی لندن از وضعیت و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران ابراز تأسف کرده اما هنگامی که از او پرسیده شده که آیا در این مورد معذرت خواهی می کند پاسخ منفی داده. حوریه مصدق ادعا می کند که خلیلزاد اشتباهات زیاد را مرتکب شد و گفتگوهای پنهانی را با طالبان پیش برد. خانم مصدق دیشب در پیام بر رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد وظیفه داشت تا با همه جوانب مذاکره کند تا افغانستان از جنگ و خونریزی نجات یابد و توافق سیاسی حاصل شود که چنین نشد.
کار که آقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردند، به نفع گروه طالبا و با اخفال دیگه مقامات ایالات متحده آمریکا اینا کار کردند. بر اثر وساطت آقای خلیلزاد و دیگر مقاماتی که در زمان حکومت آقای ترامپ بودند، حکومت افغانستان وادار کردند که بیش از 10,000 طالب که اکثریت از اینا متهم به خشونت های مرگبار از جمله حملات تروریستی، از جمله جرایم جنگی اینا محکوم و یا متهم بودند، اینا را رها کردند.
حوریه مصدق همچنان گفت دیروز هنگامی که از شهر ویانا پایتخت اتریش به میدان هوایی لندن رسید، با زلمه خلیلزاد روبرو شد. خلیلزاد از سپتامبر سال 2018 تا اکتبر سال 2021 به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان کار کرد. پس از مذاکرات طولانی، سند تحت نام توافق آوردن صلح به افغانستان میان خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی آن وقت طالبان در قطر، در 29 فوریه سال 2020 امضا شد. زلمه خلیلزاد بارها در گفتگوهای ویژه با رادیو آزادی نیز گفته که مخالفت‌ها میان سیاسیون در نظام جمهوری در افغانستان باعث شد که توافق سیاسی به دست نیاید و در نتیجه طالبان دوباره در افغانستان حاکم شوند. خلیلزاد چهارشنبه گذشته در یک نشست پشت درهای بسته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافت و از برنامه خروج نیروهای این کشور از افغانستان حمایت کرد. آقای خلیلزاد در این نشست گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در اعلام استراتژی سال 2017 در مورد افغانستان و آسیای جنوبی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در صورت رسیدن به توافق یا بدون توافق تاکید کرده بود. شمار از آگاهان سیاسی به این باورند که دور نگه داشتن حکومت پیشین و سیاسیون از مذاکرات در جریان گفتگوهای آمریکا با طالبان مقدمه برای فروپاشی نظام جمهوری شد. برخی مردم در افغانستان هم میگویند که سیاست ها و پالیسی هایی را که زلمه خلیلزاد تای اضافه از 2 سال دنبال کرد، زمین اساس شد که افغانستان دوباره پس از 2 دهه در حاکمیت مطلق طالبان قرار گیرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت شد 7:13 صبح وقت افغانستان. در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم پخش می شود. پس از حمله اخیر داعش به یک مسجد شیعیان در ولایت هرات، بسیاری از شیعیان در این ولایت نگران امنیتشان هستند. به گفته آنان حکومت طالبان نتوانسته امنیت آنان را برقرار کند.
نگرانیش از حد گذشته دیگه. اینا امنیت ندارن، مردم امنیت ندارن. خب دولت هم باید پیگیری کنه اینا را، در پنجه قانون بسپاره.
تیراندازی مدبار چند روز پیش به مسجدی در شرق محمدیه در ولایت هرات برای همیشه در ذهن حسین علی 46 ساله حک شده است. پسر کاکای او، یکی از دستکم 6 تن از کشته شدگان رویداد شب دوشنبه 29 اپریل در ولسوالی گذره بود. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در بیانیه ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود در تلگرام گفت که یک از اعضایش با شلیک ماشیندار به عبادتگاه شیعیان در ولایت هرات حمله کرد. مهاجم از محل فرار کرد. اما حسین علی میگوید که نگرانی در میان مردم محل همچنان باقی مانده است.
مردم خیلی نگران هسته، واقعا باید هم نگران باشه. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته هسته که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده. من نگرد.
حسن رضایی 41 ساله یک باشنده شرق محمدیه در ولسوالی گذره هرات میگوید که حکومت طالبان در برقراری امنیت مردم ناتوان است. وی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در یک مسیر راه موری خو یک موتوری از پشت سر آدم، یک آدم که می نالی احساس خطر میکنه. اگر یک موتور یک دفعه ناگهانی تیز به سرعت بیاد، آدم میگه که یک نفر نزنه نکش. باید دولت رو پیگیری کنه، تلاش بکنه که همچنین اتفاقایی که میفته عاملین از اینا رو دستگیر کنه، با مردم نشان بده.
عبدالحکیم باشنده دیگر شرق محمدیه با حسن رضایی هم نظر است. او از حکومت طالبان میخواد که امنیت شیعیان را برقرار کند.
تقاضای این مردم این است که بعد از این در مساجد، در نمازها، مکاتب ما را و غیره تجمعات ما را زیر نظر و توجه خاص در باورد این مردم داشته باشه.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن نیکویش این حمله گفت که یک کودک در میان قربانیان است. این دفتر خواستار اقدامات حفاظتی برای شیعیان شده است. مقامات ملی طالبان در هرات میگویند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت افراد داعش در این ولایت جریان دارد. نصار احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، در این باره میگوید:
اداره محلی هرات اطمینان میداد که تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد.
جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که خود را شاخه ولایت خراسان می‌خوانند، رقیب اصلی طالبانند و اغلب مکاتب، شفاخانه‌ها، مساجد و مناطق شیعه نشین را در مناطق مختلف افغانستان هدف قرار می‌دهند. حسین علی می‌گوید که حمله اخیر داعش بر مسجد شرک محمدی نشان می‌دهد که این گروه در هرات حضور دارد. به گفته او، حضور و فعالیت داعش تهدید جدی برای شهروندان شیعه است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده حداکثر فشار بر حماس و اسرائیل برای ادامه مذاکرات وارد کرده. یک مقام ارشد آمریکایی بر رویترز در این مورد جزئیات داده است. این در حال است که مذاکرات دیروز به میزبانی قاهره ظاهراً به نتیجه پایان یافت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
پس از پایان دومین روز دور تازه مذاکرات به میزبانی قاهره به هدف برقراری آتش بس در غزه، ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا راهی قطر شده. قرار است که برنز دیدار فوری با صدر اعظم قطر در مورد آتش بس در غزه داشته باشد. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که هدف از این سفر وارد کردن فشار حداکثر بر اسرائیل و حماس است تا آنها با سرگیری مذاکرات به هدف برقراری آتش بس توافق کنند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا روز یکشنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. در جریان مذاکرات قاهره نمایندگان اسرائیل حضور نداشتند و در پایان روز نمایندگان حماس نیز مصر را ترک کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت اگرچه کشورش میخواهد جنگ را متوقف کند تا گروگانهای اسرائیلی در غزه آزاد شوند، اما به گفته او حماس در موضع سخت خودش باقی مانده و از اسرائیل میخواهد که همه نیروهایش را از غزه بیرون کند تا جنگ پایان یابد و حماس باز فرصت یابد که در قدرت بماند. به گفته این نتانیاهو اسرائیل نمیتواند چنین چیزی را که برای کشورش خطر است بپذیرد. صدر اعظم اسرائیل پذیرش خواسته های حماس را تسلیم شدن کشور ش دانسته و بار دیگر تاکید کرده است که اسرائیل با مبارزه برای رسیدن به همه اهدافش ادامه خواهد داد. گروه حماس خان خروج تمامی نیروهای اسرائیلی از غزه است. در این حال اسماعیل هانیه رئیس دفتر سیاسی حماس در اعلامیه‌ای در واکنش به سخنرانی نتانیاهو گفته که او همچنان می‌خواهد یک آتش بس فراگیر به دست آید تا به باورش به اشغال اسرائیل در غزه پایان دهد و خروج نیروهای نظامی را تضمین کند تا در نتیجه زمینه برای مبادله گروگان‌های اسرائیلی در برابر آزادی زندانیان فلسطینی مساعد شود. هانیه در این بیانیه ادعا کرده که صدر اعظم اسرائیل قصد دارد تا به حملاتش ادامه دهد و مانع تلاش‌های میانجی‌ها و جوانب مختلف شود. نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه به عملیاتشان در غزه ادامه دادند و مسیر اصلی ارسال کمک‌های بشردوستانه را بستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل پس از حمله حماس به این کشور مسیر کمک‌های بشردوستانه را بسته است. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده که حماس در مورد آتش بس جدی نیست، بنان گفته که کشورش در آینده نزدیک عملیات نظامی در رفح و تمامی غزه را به اجرا خواهد گذاشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که تا این دم با من و همکارانم در این برنامه رادیو آزادی همراه هستید. بارندگی ها و سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان تلفات جانی و مالی به بار آورده. شماری از سیلاب زدگان می گویند که به خانه ها و زمین های زراعتی آنان آسیب رسیده و به کمک های فوری نیاز دارند. بیشتر در این گزارش.
ادامه باران ها و سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان و افزایش نیازمندی ها به کمک های فوری به متضرران. ولایات مختلف افغانستان در نزدیک به یک ماه اخیر گواه باران های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها بودند. این سیلاب های ویرانگر برای مردم تلفات جانی و خسارات مالی به جا گذاشته است. برخی متضرران این رویدادها در ولایات مختلف میگویند که به دلیل از بین رفتن زمین ها و مواشیشان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند و از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان میخواهند که به آنان کمک کنند. اسدالله باشنده ولسوالی انجیل ولایت هرات میگوید برخی نقاط این ولسوالی از جمله شهرک ابوالفضل، محل انقلاب و محل سیدآباد گواه جاری شدن سیلاب های زیادی بودند.
دیر ساعت های 6 و نیم بجه بیگا بود که سیل آمد، ته ساحر کاملا سیل گرفته، سیل هم از حد به حد، اینال مردم هم خانه هایش رست او آمده، خانه هایش را بخی گیلش دسته، دیگه امکان داره که مردم برای کمک اولیه نیاز داشته باشه.
رسول توحید باشنده ولسوالی نوزاد هلمند به رادیو آزادی گفت
در دیده ما دخل گو در غنم و
تا کنون کشتهای گندم زیره و سولرهای آفتابی مردم خساره دیده، خانه های مردم در بسیاری جاها چپه شده، از دولت می خواهیم به مردم کمک کند.
حسن باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور در مورد خسارات وارده به این ولسوالی به رادیو آزادی گفت
ولسوالی لعل و سرجنگل خیلی زیادتر خیلی خساره رسند، در دوالار چپا کده دیگه، ایوان میوان تلفات داده، زمینای مردم خراب کده، ای خواست من کمک کنم.
این سیلاب ها به ویژه سیلاب های روز یکشنبه نه تنها به مردم تلفات جانی و مالی رسانده که سبب بسته شدن راه های مواصلاتی نیز گردیده و رفت آمد مردم را با مشکل مواجه کرده است. شکرالله حلیم باشنده قریه معروف چینه ولسوالی سپینغر ننگرهار میگوید
دو سرک مطلب دو کلینیک بازار
راه مکتب و کلینیک بند شده، مردم نمیتوانند مریض خود را به کلینیک انتقال بدهند و بازار بروند و مشکلات روزمره خود را حل کنند.
و از حکومت طالبان میخواهد با مشکلات مردم این قریه رسیدگی کند. محمد اشرف حق شناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در حساب ایکس خود نوشته است که کار پاکاری راه‌های مواصلاتی که اخیراً به دلیل باران‌ها، سیلاب‌ها و رانش زمین در ولایات غور، بدخشان، نورستان و تخار بند شده بودند جریان دارد. در ویدیوهایی که صبح روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، دیده می‌شود که به دلیل سیلاب‌ها شاهراه‌های بین برخی ولایات از جمله شاهراه بدخشان تخار هم مسدود شده است و بر روی بند است. مولا جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان و پرسش ها درباره آمار تازه تلفات و خسارات باران ها و سیلاب های اخیر و خواست متضرران برای کمک رسانی پاسخ نداد، اما او هفته پیش با فرستادن یک کلیپ ویدیویی به رسانه ها گفته بود از 6 تا 9 ماه ثور در نتیجه باران ها و سیلاب ها 8 تن کشته، 3 تن زخمی و از 22 حمل تا اول ثور 99 تن کشته و 63 تن زخمی شدند. این در حالی است که بر اساس پیش بینی روز شنبه اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، ولایات بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنگان و بلخ به روز یکشنبه گواه باران‌های شدید، جاری شدن سیلاب و رعد و برق خواهند بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
7:24 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. ساعت 7:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم پخش می شود. اکنون می شنوید که شماری از باشندگان کابل می گویند به دلیل وضع محدودیت ها و مشکلات اقتصادی نمی توانند به پارک ها و محلات تفریحی رفته و از سرسبزی طبیعت در فصل بهار لذت ببرند.
با آنکه با ده ها پارک تفریحی فعال در شهر کابل وجود دارد، اما شماری از باشندگان کابل میگویند با دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان، از جمله ممنوعیت رفتن بانوان و دختران به پارک ها و محلات تفریحی، از رفتن به این پارک ها محرومند. مرسال، یکی از باشندگان کابل، به رادیو آزادی گفت چند روز قبل زمانی که میخواست به باغ وحش کابل برود برایشان اجازه داخل شدن داده نشد.
من خودم چند روز قبلم طفلک خانه ما که خورد است گرفتم رفتم طرف باغ وحش. تعداد خانم های 3-4 نفر هم 6 تا بودن که مانع شده بودن، نمیگذاشتن که داخل باغ وحش هم طفلای خود ببرن. طفل که همراه ما هم بود دیگه مانع شدن که خانم ها را اجازه نمیدن. دیگه واقعیت جگرخون هم شدیم.
معجبین بانوی دیگر در شهر کابل که به گفته خودش یکی از علاقمندان میله و تفریح در سالهای قبل بود، میگوید حالا به دلیل مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان نمیتواند به میله و تفریح برود.
دوران جمهوریت زیاد میرفتیم طرف شمالی و قرغه و جا همه جا میرفتیم به تفریح. مگم فعلا همه جا برای زنان مسدود است. فعلا خودم خیلی خیلی دق شدیم، خیلی میخواهیم که تفریح برم چون حال موسم سیاحت و تفریح شروع شده.
برخی پایتخت نشینان بر علاوه داخل کابل برای تفریح به مناطق تفریحی ولایات دیگر هم میروند. مهدیار، یکی از هتلداران در بند امیر بامیان، میگوید کاهش بازدید کنندگان بند امیر بالای کاروبارش تاثیر منفی گذاشته است.
شرایط نسبت به وقتا هم خراب شده چون مردم عام زیاد نمیایند. تا افغانی ما که از خارج آمده یک چکر اینجا میآیند که تعدادشون کم است و صحت نیست که یک کاروبار خوب بهتر شده باشه.
مصور باشنده ولایت پروان میگوید به دلیل مشکلات اقتصادی و ممنوعیت حضور زنان و دختران در محلات تفریحی، در حال حاضر افراد کمی به تپه گلغوندی میروند.
پارکای تفریحی در پروان خامی گلغوندی است. نسبت به سالای قبل مردم از کابل کم میآید به خاطر خانوما و فامیلی اجازه نمیدن. اقتصاد مردم یک ذره ضعیف است، نمیتونه آمده.
این در حال است که در سالهای قبل از حاکمیت دوباره طالبان در کنار محلات تفریحی کابل، از جمله قرغه، پغمان و پارکهای تفریحی داخل شهر کابل، تپه گلغوندی پروان در هفته های نخست بهار با ویژه در روزهای رخصتی از محلات پر جمع و جوش بازدید کنندگان با ویژه خانواده ها بود. تلاش کردیم نظر مسئولان برخی از پارکهای تفریحی را در این باره بگیریم، اما آنها ناظر به صحبت در این باره نشدند. اما رفتن به محلات تفریحی و طبیعت سرسبز چقدر نیاز است و چه تاثیر بالای زندگی انسان ها دارد؟ دکتر شرف الدین نظیمی، یکی از روانشناسان، در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی گفت:
تفریح میتونه که در کاهش اضطراب، در افزایش سلامت فیزیکی و روانی، در قسمت تقویت ارتباطات اجتماعی، توسعه مهارت ها و علایق و بهبود کیفیت زندگی بر انسان ها کمک بکنه.
اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار افزایش مشکلات اقتصادی مردم و فقر، حکومت طالبان ممنوعیت ها و محدودیت های را وضع کردند که ظاهرا در کنار دیگر بخش ها روی کاروبار محلات تفریح و رفتن مردم به خانواده ها به محلات تفریح تاثیر منفی گذاشته است. ممنوعیت رفتن زنان و دختران به محلات و پارک های تفریحی و ممنوعیت اجرا و پخش موسیقی از جمله ممنوعیت های حکومت طالبانند که در بخش تفریح و سرگرمی مردم وضع کردند. به اساس معلومات شهروالی حکومت طالبان در کابل، در حال حاضر بیش از 140 پارک تفریحی در کابل فعال است و تلاش ها برای ساخت دیگر پارک ها هم ادامه دارد.
پیام ها و نظریات شما.
زاوش هستم، هر سال شش ماه ماش برای معلولین میتا دیگه، کدام گپی نیست، کدام امتیازی هم نیست، نمو شش ماه را میتن خلاص دیگه، پار کنم میتن شش ماه دمای اصد دارد، پیرو سلام دمای اصد دیگه، کدام گپی نیست، امیرا بگینه پرام میتن بتن میتن من بردون بیچار از انا اولاد داریم چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کزا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلولین را پرداخت نمیکنن.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما را خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همه عقلان همه معاشای معلولی ما را بتن مقدمی گذاره کنیم.
ما خودم
مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توانم هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ماش معلول نمیتونم؟ از حال ملت خود باخبر باشد.
پیام شما نظر شماست.
7:30 صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم. اکنون فشرده خبرها. جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه ضد طالبان، ادعا کرده که در دو حمله این جبهه در کابل شب گذشته 4 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل این ادعا را تایید کند. یک مقام محلی طالبان در ولایت پنجشیر میگوید که در انفجار بلون گاز در یک معدن زمرد در این ولایت 4 تن زخمی شدند. سخنگوی والی طالبان در پنجشیر در بیانیه گفته که انفجار شام دیروز در ولسوالی حصه اول رخ داد. رسانه های تحت کنترل حکومت طالبان به روز یکشنبه گزارش دادند که دیروز 1,800,000 بوتل سیروم از افغانستان به عراق صادر شد. با گزارش خبرگزاری باختر و تلویزیون ملی، این سیروم توسط فابریکه ملی دواسازی شفا تولید شده است. شاخه نظامی گروه حماس مسئولیت حمله به گذرگاه کرم شالون در غزه را به روز یکشنبه پذیرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اسرائیل میگوید که در این حمله 3 سربازش کشته شدند. خبرگزاری ها از یورش نیروهای اسرائیلی به دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در شرق بیت المقدس خبر می دهند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز اعلام کرد که بر اساس فیصله کابینه اسرائیل، فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره در اسرائیل ممنوع شده است. و در ادامه رقابت‌های فوتبال فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان، تیم‌های جوانان واحدی و اتک انرژی و تیم‌های خدیم اف سی و اینومینا بعد از چاشت امروز به مساف هم می‌روند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت بخیر. در این روز هفتم، حمله خونین به مسجد شیعیان در هرات، 13 سال از کشته شدن اسامه بن لادن گذشت. رابطه القاعده با طالبان چقدر عمیق است؟
خیلی ضعیف است با مقابله با دوره اینی که اماراتی اول که ما خودم بچی به چشم خود دیدم.
با بهانه روز جهانی آزادی مطبوعات، وضعیت رسانه ها را در افغانستان بررسی خواهیم کرد. پس از راهیابی تاریخی به جام جهانی، تیم فوتسال افغانستان اکنون چی برنامه دارد؟
گمان زنی های وجود دارد که ملی پوشان فوتسال افغانستان چندین تنشان به لیگ برتر فوتسال اسپانیا جذب شوند.
و در ادامه دستاوردهای افغان‌ها از شکردخت جعفری درباره جایزه معتبر یک برنده شده است می‌شنویم.
و 4 نفر ما به مرحله نهایی راه یافته بودیم در بخش اختراع و جایزه مخترع سال بر ما تعلق گرفته زمینه.
من سعدیه تجری هستم. شام دوشنبه هفته ای که گذشت، حمله بر مسجد شیعیان در ولایت هرات رخ داد که در نتیجه بر روایت شاهدان 6 کشته و 1 زخمی بر جا گذاشت. مسجد شیعیان امام زمان در شهرک محمدیه ولسوالی گذره ولایت هرات قرار دارد. و گفته عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، این حمله از سوی یک فرد مسلح صورت گرفت. بر اساس معلومات منابع محلی، در میان کشته شدگان وکیل گذر، ملا امام مسجد، 2 زن و 1 کودک نیز شاملند. این حمله واکنش‌های زیادی را در پی داشت. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما سفارت های ایران و ترکیه در کابل و برخی از مقام های نظام جمهوری پیشین افغانستان این حمله را محکوم کردند. یونما در صفحه اکس یا توییتر سابق خود خواستار تحقیقات و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله و تامین امنیت شیعیان شده است. تا اکنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروهی به عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت بیشتر حملات بر شیعیان افغانستان را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارش خود که 23 اپریل منتشر شد درباره وضعیت حقوق بشری اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در حالی که نگرانی‌ها درباره حضور و تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ادعا می‌کند که حداقل 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد ساختند. با اینکه طالبان همواره تاکید کردند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند و تهدید جدی نیست، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش ماه فوریه خود گفت در فاصله ماه سپتامبر 2023 تا جنوری 2024 حداقل 7 حمله را در افغانستان ثبت کرده که بر علیه شیعیان انجام شده و این آمار در مقایسه با 9 ماه اول سال 2023 افزایش نگران کننده ای را نشان می‌دهد. آیا طالبان در تامین امنیت شیعیان در افغانستان کوتاهی میکنند یا ناکامند؟
خب یک قبل از اینکه خود این سوال مشخصا جواب بدم، مسئله ای است که در کشورهای که دولت‌های قانونی و مشروع دارند و دولت‌ها خدمات به شهروندان از جمله مهمترینش که تامین امنیت هست را مسئولیت خود می دانند، به صورت ویژه وقتی که کتله از جامعه یا بخش مشخصی از جامعه به دلائلی به هر دلیلی مورد تهدیدات مشخص و ویژه هست، برای تامین امنیتشان اقدامات ویژه میکنند و با توجه به این که آن بخش از هزاره ها که شیعه هستند یا شیعیان غیر هزاره، اینها در معرض خطر جدی حملات داعش هستند، ایجاب میکنه که در تامین امنیتشان اقدامات ویژه صورت بگیره، از هر طریق ممکن باید توجه ویژه شود. اما نه تنها این اقدامات ویژه صورت نمیگیره، بلکه کم نیستند تعداد افراد که در درون خود طالبان هم چه در سطوح رهبری چه در سطوح میانه و عملیاتی که مثلا فرماندهان امنیتی اینا که وظیفه‌اش عملا تامین امنیت است، خود نیز معتقد هستند که مثلا شیعه ها رافضی هستند یا مثلا در واقع مسلمان درست و حسابی نیستند، یعنی خیلی احساس مسئولیت در قبالشان نمی کنند. و نکته سوم هم این که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، گروه های همفکر طالبان که داعش یکی از آنها است، در افغانستان هم به لحاظ کمیت یعنی تعدادشان خیلی زیاد شده و هم به لحاظ توانایی امکان در واقع آموزش و ترنینگ اینا پیدا کردن و قدرتمند شدن و خطرات بر شیعه ها در حالی که افزایش یافته و جدی‌تر شده، اما طالبان هیچ اقدامی نکردن، به خاطر که طالبان معتقد به برابری به خصوص در زمینه مذهبی نیستن و ما دیدیم که وزیر تحصیلات عالی طالبان میگفت که در افغانستان فقط یک مذهب وجود داره و مذهب حنفی است.
دوشنبه هفته‌ای که گذشت جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس وضعیت حقوق بشر در افغانستان را مورد بحث و ارزیابی قرار داد. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا وضعیت حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان را بسیار قابل نگرانی خواند. در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار نصیر احمد اندیشه سفیران افغانستان در برخی کشورها حضور داشتند. نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست سخنرانی کردند. اکثریت آنها خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان شدند. حکومت طالبان درباره اظهاراتی که در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز شد واکنش نشان ندادند، ولی قبلا گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت شده است. حکومت طالبان گزارش‌های قبلی شورای حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشری را دور از واقعیت خوانده و رد کرده است. طالبان بعد از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را و سپس درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی زنان و دختران بست. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی نیز منع شد. با وجود فشارهای فزاینده داخلی و خارجی، نشانه‌ای از نرمش در این پالیسی‌های طالبان دیدن نمی‌شود. با این حال سوال مهم اینجاست که نتیجه این نشست چیست؟
دو اهمیت داشت. اهمیت اولش این بود که نشان می‌ده که هنوز افغانستان در ساختار نظام بین الملل و حیث یک کشور و حیث یک ملت وجود داره و جهان می‌خواهد که بیرون از ساحه طالبان کته یک ساختار دیگه حقوقی و اصطلاح اینتراک کنه و در تماس باشه و از اونا بشتوه. که به مو اساس ما یک دلیگیشن یک حیط تنظیم کردیم. بحث دومیش این است که ما ممیل اعظم تقریبا در حدود 236 پیشنهاد از طرف جهان گرفتیم که حال یار فردا ساعت 3 یک جلسه وجود داره بازم در شورای حقوق بشر که هالند و هند و بروندی معایت به اصطلاح ترایکا هستند که تمام پیشنهاد بررسی کردن. امروز ما یک پیش سبایی تصویب میشه و این تبدیل میشه برای یک سند ملل متحد. این حال مرحله بعدی است که خب این سند ملل متحد چی نتیجه میده؟ نتیجه شیست که فعلا یک فشار بسیار کلان بین المللی را از طرف تمام کشورهای 76 کشور بوده بالای طالبان وارد میشه. حتما شما شنیده باشین که خب یک قسمت مردم های جهان میگن که فشار بالای طالبان نتیجه نمیده. ما با این موافق نیستم. طالب ها بایستی یک گروه بنیادگرا یک گروه توریستی در زمانی که در جنگ بودن شاید فشارهای بین المللی اونقدر در مقابلش فشارهای خصوصا نرماتیف اونقدر بالایش حساب نمیکردن، ولی فعلا چون در یک جایگاه یک حکومت خودشان رو میگیرن هر فشار بین المللی خصوصا فشارهای حقوقی، فشارهای قانونی، فشارهایی که باعث از این میشه که اینا همون جایگاهشان و ساختار بین الملل هر روز دیگه تنزل میافته، این بسیار مهم است برایشان. این یک تفرقه بسیار کلان در بینشان ایجاد کرده، این فشار روانی بسیار بزرگ از سرشان آورده و همون چیزی را که میخواین به دست نمیتون آورده.
گزارش در این نشست چگونه تهیه شده است؟
خب ما در سفارت یک کمیسیون ترتیب دادیم که تقریبا از ماه نوامبر سال گذشته، ماه نوامبر و دسامبر سال گذشته بالای از این کار کرده. 38 ارگان بود که ما به خاطر مسائل امنیتی که هست او را جد نامشان ذکر نکردیم تمامشه، ولی ما با افراد نه، با ارگانهایی که مشخصاً با مدافعین حقوق بشر، با سازمانهای حقوق بشری چی در داخل و چی در خارج کار کردن امی تیم در تماس بود، ولی تیم تمامش متشکل از خود متخصصین بود که از داخل افغانستان بودن. یکی که اگر در بیرون هم در هستن، یعنی کسایی هستن که اصلشون از افغانستان است. یعنی در این ترتیب و تنظیم ازی ما از چیزای سازمان های بیرونی کمک نگرفتیم، ولی به شکل به اصطلاح دست دوم بله. مثلا وقتی که ما گزارش های امنیستی را فرضاً در قسمت پنجشیر مطالعه کردیم، او مستقیم با افراد صحبت کرده. یعنی گزارشی بود که بررسی مستقیم سازمان هایی است که به شکل دستی اول صحبت داشتن. بعضی سازمان های کوچک دیگه هم که ما صحبت کردیم اونا همی لحظه در تماس هستند، خودشون در داخل کشور هستند و مصاحبه هایی رو کنها انجام دادن، بعد از وریفیکیشن، بعد از اینکه درست بررسی صورت گرفتن اونا داخل هست.
آیا امیدواری به تغییر رفتار در طالبان وجود دارد؟
ما بسیار واضح ساختیم در گزارش خود که در سخنرانی ما اما در سخنرانی اتدار دیگه است اعضای عیت که اگر ما توقع زیر داشته باشیم که وضعیت حقوق بشری در زیر یک حکومت مثل حکومت فعلی طالبان بهبود میافه، ما خود فریب میدیم. ما فکر میکنیم که به خاطر خوب شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان ما باید به یک ساختار سیاسی برسیم. کوی ساختار سیاسی شاید شامل طالبان باشه، ولی تنها طالبان نه، یک ساختار سیاسی که پابند به تعهدات بین المللی افغانستان در ساختار بین الملل باشه. تعهداتی که افغانستان از 1946 تا امروز به او پابند بوده به ایسی یک کشور.
آزادی بیان و مطبوعات یکی از مهمترین ماده‌ها در منشورهای حقوق بشری است. رسانه‌های افغانستان اما به شدت محدود شدند و آزادی را که حقشان است ندارند. هرچند حکومت طالبان با این حرف موافق نیست. سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. و بهانه همین روز نگاهی انداختیم به وضعیت رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. سازمان‌های متعدد دفاع از رسانه‌ها گفتند که در کمتر از 3 سال که از حاکمیت طالبان می‌گذرد نزدیک به 200 رسانه در افغانستان مسدود شدند. صدها خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شده و حداقل 3 خبرنگار کشته شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید هرچند در زمان حاکمیت طالبان رویدادهای قتل خبرنگاران کاهش یافت، اما این به بنای امنیت خبرنگاران نیست.
اگر ما بیایم میزان تهدیدات و تلفات خبرنگاران نسبت به زمان جمهوریت مقایسه کنیم، میبینیم تلفات خبرنگاران در داخل افغانستان نسبت به دوران جمهوریت کاهش یافته و این نمیتوانه امیدوار کننده باشه، چون در زمان جمهوریت هم بیشتر رویدادهای ترور، قتل و حملات انفجاری که علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای صورت گرفته، عوامل اصلیش گروه طالبان و شبکه حقانی که زیر شاخه گروه طالبان است از طرف آنها صورت گرفته و همچنان مسئولیت چنین رویدادها یا گروه داعش بر عهده گرفته، که این نگران کننده است و همچنان نوع تهدیداتی که متوجه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در حال حاضر است تغییر پیدا کرده. ما می‌بینیم که بازداشتی‌های خودسرانه از طرف گروه طالبان در داخل افغانستان افزایش پیدا کرده که متاسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال صدها خبرنگار و فعالان رسانه‌ای در داخل افغانستان به بهانه‌های مختلف اینها بازداشت شدن. این بازداشتی ها همچنان توهم به خشونت و شکنجه بوده و یک تعداد از فعالان رسانه‌ای بدون اینکه اینها عمل جرمی مرتکب شوند مورد محاکمه قرار گرفتند.
افغانستان سالهاست که در میان خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران در جهان شمرده می شود. 6 سال پیش افغانستان شاهد مرگبارترین حمله هدفمند بر کارمندان رسانه ها بود. حمله ای که در منطقه 6 درک کابل رخ داد و در آن 9 کارمند رسانه ای کشته شدند. سه‌شنبه همین هفته 6مین سال روز این رویداد مرگبار بود. گزارش از امید مرزبان.
از این رویداد خونین 6 سال گذشت. 3 اپریل سال 2018 زمانی که خبرنگاران برای پوشش خبری یک انفجار تجمع کرده بودند، انفجار دیگری رخ داد که مرگبارترین حادثه برای جامعه رسانه‌ای افغانستان بود. 9 کارمند رسانه‌ای به شمول 2 خبرنگار و 1 کارآموز رادیو آزادی نیز در میان قربانیان بودند. داعش در آن زمان مسئولیت حمله را پذیرفت. خبرنگاران و سازمان‌های دفاع از آزادی بیان خواستار دستگیری و مجازات عاملان این رویداد شدند. اما تا امروز که 6 سال می‌گذرد هیچ کسی در ارتباط به این قضیه مجازات نشد. افغانستان سال‌هاست که یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران دانسته می‌شود. با برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 محدودیت بر کار و دستگیری خبرنگاران افزایش یافت و حتی از موارد قتل و شکنجه خبرنگاران گزارش‌های نشر شد. سازمان‌های مدافع از حقوق خبرنگاران می‌گویند شرایط کاری خبرنگاران و رسانه‌ها اکنون خیلی دشوارتر از گذشته شده است.
د طالبانو د واکمنې دو وروسته په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوې دي. تر څنګ د رسنیو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د شدید سانسور تر څنګ د رسنیو ټولې خبرونې د حاکم نظام لخوا څیړل کیږي. خبریالان خود سانسورۍ ته مجبور شوي دي او له بده مرغه ځینې خبریالان بې له کوم دلیله د حاکم نظام لخوا نیول کیگی. اطلاعاتو تا در لسرسه مسئله تر طول و ستونزمنه مسئله ده او دغه حق در افغانستان در خلق و سخه اخیصل شوائده.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارشی که ماه جنوری نشر کرد وضعیت خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان را نگران کننده خواند. این سازمان همچنان گفت که تنها در سال 2023 3 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. هرچند طالبان میگویند که در چوکات ارزش‌های اسلامی و افغانی به رسانه‌ها آزادی داده‌اند، اما سازمان‌های مدافع از رسانه‌ها میگویند حکومت طالبان ارزش های افغانی و اسلامی را آنچنانه که خود می خواهد تعبیر کرده و تحت حاکمیت آنها هیچ رسانه آزادانه و بدون مداخله حکومت در افغانستان فعالیت کرده نمی تواند. فعالیت رسانه هایی که از بیرون به افغانستان نشرات دارند نیز در داخل افغانستان ممنوع شده است. از جمله رادیو آزادی و صدای آمریکا که موج‌های FM و متوسط آن را طالبان قطع کردند و صفحات اینترنتی آنها را نیز بستند.
دوباره لود می‌گم صفحه
را. اسامه بن لادن را خوب می‌شناسید. شخصی که نامش از جهاد مقابل نیروهای شوروی در افغانستان گرفته تا حملات تروریستی مرگبار در نکات مختلف جهان گره خورده است. بن لادن رهبر گروه القاعده 13 سال پیش در دوم ماه می در یک حمله شب هنگام نیروهای آمریکایی در ایبت آباد پاکستان کشته شد. بن لادن طراح حملات تروریستی مرگبار در جهان بود. از جمله حمله بر مرکز تجارتی جهان در نیویورک در سال 2001 حدود 3000 تن در آن کشته شدند. اکنون 13 سال بعد آیا القاعده هنوز یک تهدید است؟
رسانه‌ها شما می‌بینید بعد از کشته شدن زواهری حتی القاعده هنوز نتوانستن که رهبری نو خود اعلام کند. در حال حاضر ما فکر می‌کنیم که بعد از جنگ اسرائیل و فلسطین و حمایت آمریکا از اسرائیل احساسات ضد آمریکا و غرب بیشتر شده و القاعده ابتدایش هم از مسئله مسئله فلسطین آغاز شده بودن که با اکثریت افرادی که در القاعده بودن و نازد امریکا شدن که چرا امریکا از اسرائیل حمایت میکنند. شاید در آینده بعد از حملات اخیر اسرائیل علیه فلسطینیا همدردی های مردم امرای القاعده بیشتر شود یا افرادی تندرو که میخواهست که انتقام از امریکا بگیرد شاید یگانه گروپی که میتاند با احساساتشان برساند اون القاعده باشد. لیکن در حال حاضر القاعده رهبریشان بسیار از بین رفته، بعضشان در یمن هستند، بعضشان در سوریه هستند، لیکن اکثریت افراد القاعده به جبهه النصر رفتند. در افغانستان را طالبای پاکستان TTP چند مدت قبل مراکز خود از دست دادن، از اینجا هم کوچ کردن، زواهری در افغانستان کشته شدن. در حال حاضر القاعده بسیار فعال نیستن.
گروه القاعده روابط عمیق تاریخی با طالبان هم داشته است. طالبان در حاکمیت نخست خود بر افغانستان در اواخر دهه 90 میلادی از سپردن اسامه بن لادن به ایالات متحده خودداری کردند و سرانجام نیروهای نظامی ناتو به رهبری آمریکا حکومت طالبان را سرنگون کردند. هرچند حکومت طالبان میگوید که رهبران و جنگجویان القاعده اکنون در افغانستان نیستند، اما در سال 2022 ایمن الزواهری جانشین اسامه بن لادن در کابل زیر حاکمیت طالبان در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. اکنون روابط القاعده با طالبان چگونه است؟
خیلی ضعیف است با مقابله با دوره اینی که امارات اول که ما خودم بچی به چشم خود دیدن. در هیچ کمپی تربیه نظامی ندارد در افغانستان، ظرفیت مستقلی نظامی هم اینی که ندارد. پرسنلش تعدادی از پرسنلش اینی که موجود هستن، اینی که محفوظ هستن، تضمین هستن، اما فعالیت از اونها خیلی محدود است. اگر ما شما مقایسه کنیم وضعیت القاعده با گروه های دیگر در افغانستان، تهدید جدی از طرف گروه های دیگر است. به طور مثال TTP طالبان پاکستان کاملا فعال هستند، نیکه مصروفی شورش نیکه علی نیکه حکومت پاکستان است. در نیکه داعش نیکه ولایت خراسان بساتی نیکه جهانی فعال هستند، یک تهدید است با نیکه همه کشورهای منطقه و اینی تهدیدش نیکه با مسکو و دیگر جایها نیکه میرسه. بخشی مطبوعاتش و تبلیغاتش نیکه خیلی فعال است تا حد که نیکه گروه درجه دوم مثل نیکه جیش العدل خوب تدید است، فعالیت دارد در ایران. گروه های مختلفی آسیا میانه بعضشان پیشتر همکاری کتی القاعده داشتن، اینکه علی مستقل هستن زیر چتر اینکه امارت اسلامی،
او در آینده اونها یک تدید شاید واقع شوا اینی که با کشوری اینی که آسیا میانه در اینی که القاعده فیلان در چی درجی اینی که چارم یا پانچم میای از لحاظ تدیده تروریستی در افغانستان.
رویداد تاریخی دیگر در ورزش افغانستان. تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه در دیدار پایانی پلی‌آف جام جهانی با شکست قرقیزستان برای اولین بار به مسابقات جام جهانی فوتسال در سال 2024 راه یافت. این پیروزی با استقبال گسترده‌ای در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم همراه بود. این بازی با تفاوت 5-3 به سود افغانستان به پایان رسید. افغانستان در مرحله مقدماتی جام جهانی دو بازی انجام داد که در اولین بازی عراق و در آخرین بازی قرقیزستان را شکست داد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال به تاریخ 24 ماه سپتامبر سال جاری با حضور 24 تیم برتر بین‌المللی در ازبکستان برگزار شود. بدون شک حضور در رقابت سخت چون جام جهانی به تلاش و برنامه‌ریزی بیشتر نیاز دارد. افغانستان چگونه برای جام جهانی آماده می‌شود و چه برنامه‌هایی روی دست دارد؟
گفته میشه که ملی پوشان فوتسال افغانستان امکان داره در مسابقه دوستانه با اسپانیا با تیم ملی فوتسال اسپانیا رقابت داشته باشه، البته قبل از جام جهانی. و همچنان گفته میشه گمانه‌زنی های وجود داره که ملی پوشان فوتسال افغانستان چندین تنشان به لیگ برتر فوتسال اسپانیا جذب شوند.
شکردخت جعفری، بانوی مختره و فیزیکدان سیبی افغان، میگوید جایزه دینامیک 2024 با پاس تلاش ها و خدماتی که در بخش طبی انجام داده است به او اهدا شده است. او این جایزه را به خاطر ارائه خدماتی که برای پناهجویان تازه وارد افغان به بریتانیا ارائه کرده بود دریافت کرد. بیشتر از خود خانم جعفری بشنوید.
دینامیک اوارد طراحیش به این خاطر صورت گرفته که تعداد خانم هایی که در عرصه بیزینس، علوم و فناوری هستند یا در عرصه کارآفرینی خیلی کم است و برای اینکه این نابرابری را برش راه حلی بیندیشن، تشویق بکنن خانم هایی که در این عرصه ها کار قابل ملاحظه ای انجام داده، این جشنواره را ترتیب دیدن و در واقع می خواهند که الگو سازی بکنن برای دختران و بانوانی که فکر کارآفرینی یا صنعتی سازی نتایج تحقیقاتشان دارن یا راه اندازی بیزینس میخواین بکنن، برای اینکه اونا رو تشویق بکنن این برنامه راه اندازی شده که امسال در انگلستان، استانهای مرکزی و جنوب غربی انگلستان در واقع شرکت کرده بودن در این جشنواره و توسط پلاتینوم مدیا گروپ یا رسانه پلاتینوم ای راه اندازی شده بود که هر کتگوری جایزه باز توسط یک ارگانیزیشن خاصی اسپانسر میشه. ما از جانب ساری تکنولوژی سنتر در این جشنواره کاندید شده بودم و 4 ما به مرحله نهایی راه یافته بودیم در بخش اختراع و جایزه مختره سال برای ما تعلق گرفته ای زمینه.
هفته آینده باز هم در روز هفتم من سعدیه تجلی چشم برایتان خواهم بود. تا دیدار، خدا نگهدار.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا خطه کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا خطه چون بینگری نامی
ریو از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که، بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا که، کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا که.